بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث بسیار مهم اصول، مباحث شکوکه. اقسام مختلفی برای شک هست، بحث‌های مهمی هم در کتب اصول درباره شکوک هست. ما فکر کردیم که چون اون دنباله مطالب قبلی که بحث می‌کردیم راجع به اخبار خیلی طول می‌کشه، دیگه ما توان مزاج زیادی هم ما نداریم، خب اونم خیلی طول می‌کشه. گفتیم مباحث شکوک این از مباحث مهمه، این رو بحث کنیم. شکوک یه مقدماتی تا وارد آیاتی که مربوط به این بحث هست وارشیم، بحثایی شده، خیال میکنم اون بحثا رو ما بذاریم بعداً بحث کنیم بهتر باشه. اول چیزی که میخواستم شروع کنیم تبرک به آیه قرآن و از خود آیات شروع کنیم. یکی از آیات قرآن که تمسک شده برای او بر براءت، البته شکوک را تقسیمات مختلفی هست، شک در شبه وضوعی، شبه تحریمی، شبه موضوعی، شبه حکمی، شبه فقدان نص، تعارض نصین، اجمال نص، اقسام مختلفی راجع به شبهات شده. اونی که فعلا اول قرار شیخ در فرائض اول قرار داده شبهه تحریمی فقدان نص، نصی در کار ما نداریم، یعنی حجتی برای اصل حرمت نداریم، ولی محتمله، احتمال وجوب نمیره ولی احتمال حرمت میره. تکلیف ما در این موارد چیه؟ آیا جایز انسان این مشکوک و تحریم را مرتکب میشه یا نه؟ شرب توتون فرض کنید محتمل و تحریمه، آیا آدم دلیل وقتی که برای حرمتش پیدا نکرد جایزه؟ ما اینکه احتمال میده که ثبوتاً حرام باشه که شرب توتون یا نه، آیا جایزه جایز نیست، این مسئله است مورد بحث. اصولی ها معمولا میگن جایزه، اخباری ها معمولا میگن جایز نیست، احتیاط باید کرد، ترک کرد. فعلا بحث راجع به این موضوع. خب اصول این استدلال کردن برای براءت و عدم لزوم اجتناب از مشکوک و تحریم، استدلال کردن به آیه شریفه که در سوره طلاق واقع شده، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف نفسا الا ما آتاها. این آیه قرآن، این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به این تمسک کردن، گفتن پس بنابراین اگر حکمی اعلام نشده باشه از ناحیه شرع مطهر و ما ندانیم چنین حکمی هست، آزادیم، خداوند تکلیفی فشاری نمیاره که شما حتما باید اجتناب کنید این را. خب دلالت این را شیخ میفرماید قیل ان، دلالت این بر براءت واضحه. در پاورقی نوشته که نراقی در مناهج این را داره، من نداشتم مناهج رو ببینم چجور استدلال کرده به این، و شیخ هم چیز نقل نکرده، همین قدیشون میفرماید که قیل انها واضحه، بعد خودشون میفرماید که لیکن ظاهر نیست. دلالت این بر براءت ظهوری نداره، بیانی شک داره. حالا نراقی چه بحث همین جوری به وضوحش واگذار کرده مطلب و یا یه بیانی هم داره، چون کتاب نبود که من فعلا نمیدونم، ولی ممکنه ما اینجوری بگیم که نراقی مثلا این رو میخواد بگه، یا نراقی یا غیر نراقی، حالا هر کسی هست، بگیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ما از الفاظ عامه است شیء آتاها، ایتا را شرط تکلیف قرار داده. ایتا به معنای اعطاء، عطیه دادن، این به اون معنا اعطاء. در آخر کتاب توحید کافی و در روایتی هست که اون روایت در توحید صدوق هست، در محاسن برقی هست و در تفسیر عیاشی هم هست، منتها راویش مال تفسیر عیاشی فرق داره با این کتاب، اون سه کتاب دیگه که عرض کردم. اونا همه راوی رو از ابن الطیار نقل میکنن. ابن الطیار حمزت ابن محمد طیاره، از اون نقل میکنن که، ولی اونی که در تفسیر عیاشی هست که متاسفانه سند خوب مرسلش کردن شخص، الحلبی عن زراره و همران و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله و ابی جعفر علیهم السلام روایته، ولی اون روایت کافی و اون کتابای دیگه ابن الطیار عن ابی عبدالله علیه السلام، ولی یه چیز مضمونش ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم. آتاهم احتجاج میکنه به مثلا حکمی را که خداوند اعلام کرده به اشخاص، احتجاج میکنه چرا مخالفت این دستور من را کردید. این هست. اون وقت لفظ آیه ای که مورد بحث ماست، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، کلمه ما از الفاظ عامه است، ایتا هم که همین روایت را هم برای تأیید عرض کردیم، با اعلام قابل تطبیق، اون وقت اعلام یه تکلیف قابل تکلیف قابل تطبیق. اینجا خداوند میخواد بگه که باید بخواد احتجاج کنه، تکلیف بکنه که چرا مخالفت کردی، چی شرطش عبارت از اینه که اعلام کرده باشه ازش. پس مسئله به نحو عام که کلمه ایتا را که با عبارت نرخواهی از اعتائه، آیه شرط کرده ایتا کلن به حسب ایتا حکم با اعلامشه، ایتا اگر فعل با اقدارشه، ایتا برای مال که مور قبلش راجع ماله با انفاقشه، یه معنای عام. این که انه اینجوری هستن، شاید خواسته استدلال کنه برای مورد بحث که عبارت از اشتراط اعلام در نسبت به احکام که مورد بحثه. این تقریب مطلب. البته این اعمه عرض میکنم، این میگم این اعمه، اعمه از قدرت و امثال اینا، چون ما از الفاظ عامش دلیل میخواد ما رفیت کنیم ازش، یه معنای عام میگیره همه اینا رو شامله. حالا تا بعد بحث کنیم، شیخ بحث کرده راجع به این، ما ما که مطلب تمام نکردیم که اول بحثه. این تقریبیست برای مطلب چیز. البته اون روایتی هم که از اواخر کتاب توحید کافی هست و عرض کردیم همین ان الله یحتاج علی الناس به ما آتاهم، سندش روی خیلی از مسلک ها اشکالی نداره، روی خیلی ها مشهور میگن اگر ما طریقی به اصحاب اجماع داشتیم و طریق ما صحیح بود تا اصحاب اجماع، به بقیه شفت لازم نیست نگاه کنیم، اون خبر را باید اخش کنیم. و این روایتی را که ان الله یحتاج علی الناس به ما آتاهم، طریقش اینه، محمد ابن یحیی و غیره که درش اشکالی نیست، محمد ابن یحیی عطاره ثقه است، ان احمد ابن محمد ابن عیسی که اونم ثقه است، ان الحسین ابن سعید که اونم ثقه است، ان جمیل ابن دراج که اونم ثقه است، ان ابن طیار، ان ابی عبدالله علیه السلام. اون وقت هم از ناحیه ابن ابی امیه چون تا اونجا به طریق صحیح رسیده مشهور روایت را معتبر میکنن، و هم خود جمیل ابن دراج اونم جز اصحاب اجماع روایت را معتبر میکنن. بله بله، حسین ابن سعید ان ابن ابی امیه، من غفلت کردم این رو در نقلش چیز کردن، ان ابن ابی امیه، ان جمیل ابن دراج، اینا بله چیزاش معتبره. حاجی نوری هم که گفته که بالاتر از این که روایت اعتبارش ثابت میشه، راوی هم اعتبارش ثابت میشه، چون مشهور میگن این روایت اعتبارش ثابت میشه ولی راوی اون به درد راوی نمیخوره که در جاهای دیگه ما احتجاج کنیم. چیز حاجی نوری راوی را هم میگه که اون را هم ما اعتبارش اثبات میشه. خب روی این مبانی روایت قابل استناده. ما هم به نظر ما این ابن الطیار رجال خیلی مهمی از همون فقهای مهم که فقهای درجه اول اصحاب اجماع، جز فقهای درجه اول اصحاب سه تا معصوم است، چند تا معصومه، طبقه دومش که شش نفر طبقه دومن، چهار نفر از طبقه دوم همش از این اخذ روایت کردن از ابن الطیار. بله، جمیل الجمیل ما ابانی، جمیل ابن دراج، ابان ابن عثمان، و عبدالان دوتا عبدالله ها، از عبدالله هم یکیش در اینجا عبدالله ابن بکیره، و عبدالان ثم حمادانی، از هم دوتا حماد هم یکیش حماد ابن عثمانه. این چهارتای از این اصحاب از این فقه های طبقه دوم، اینها مقصد حدیث کردن. بله، از صفوان ابن یحیی که جز طبقه سومه و لا یروی و لا یرسل الا همسه، و اون هم روایت داری، ولی چون طریق به صفوان طریقشو ما برای ما ثابت نیست که صحیح باشه، لذا اونو اسم نمیبریم. ولی خلاصه بزرگان اینجوری هم که مقام های خیلی بالا دارن از یه شخص حدیث کردن، در کتب هست، خیال میکنم باید اعتماد کرد به روایت ابن الطیار. این هست یه چیزی هم، حالا اینم جزء جمله معترضه، خیلی متوقف بحث ما نیست اینجا. من یه احتمال میدم حمزت ابن محمد طیار که همین ابن طیار هست، دو نفر باشن، هم حمزت ابن محمد طیار باشه که این چهار نفر رو که الان عرض کردم از اونا اخذ حدیث کردن، که خود اینا جز اصحاب حضرت صادق سلام الله علیه بودن، اینا و اخذ حدیث اینا اماره این است که این ابن تیار در طبقه زراره و محمد المسلم باید باشه، چون زراره و محمد المسلم در طبقه مشایخ این چند تایی بود که من ذکر کردم، کبار اون طبقه و اونا یه خود پایین ترن ولی اصحاب از صادقن. این که روایت نقل شده حمزت بن محمد تیار، این از روایات زمان از صادقه، ولی یه حمزت بن محمد تیار دیگه که احتمال میدم نوه این باشه ولو گفته نشده در کتب رجال، اون زمان حضرت رضا رو درک کرده که اون میگه که قلت لأبی الحسن الأول، این تعبیر رو کسی میتونه بگه قلت لأبی الحسن الأول که ابی الحسن ثانی که حضرت رضاست یا ابی الحسن ثالث که حضرت حادیست، اونو درک کرده باشه که به تعبیر مطلبی رو از ابی الحسن اول بخواد نقل کنه. این حمزت بن محمدی هست که قلت لأبی الحسن الأول، این بعید اونی باشه که این چند نفری که من ذکر کردم از او اخذ حدیث کردن. اینا نوه چیز هم شایع بوده که خیلی اشخاص اسماء نوه به اسم جد میذاشتن، خیلی شایع توی روات اینا، ولو به این عنوان در کتب رجالی ذکر نشده، ولی این احتمال را من میدم که دو تام باشن. حالا این جمله معترضی بود خواستم ذکر کنم. خب پس ایتا کلشه این و حسبه، ایتا الحکم هو اعلانو اعلامو، و در خود این روایات یحتج علی الناس بما آتاهم، ایتا الحکم و تطبیقم شده در حدیثم، این روایتم داره. این بیان استدلال برای براءت، ولی شیخ می‌فرماید که نه، آیه ظاهر نیست، چون می‌فرماید ببینید محتملات آیه رو و بعد ببینیم اون معنایی که ازش استفاده میشه، میشه از آیه استفاده کرد، استظهار کرد یا نه. می‌فرماید مورد آیه راجع به ماله، ولینفق مما آتاه الله، اون ما آتاه الله عبارت از مالیست که خدا داده، ولو انسان در فش مزیقه است، ولی اون مقداری که داده، خب همون میگه شما طلاق دادید، بچه احتیاج به شیر داره، حمل پیدا کرد، بچه به دنیا آمده، باید بدید بخید خرجشو بدی، یا ایام عدش باید به معتده چیزی خرجشو باید بدید، از اینا اون مقدار که میتونید بدید. ولی مورد چیز مورد آیه عبارت از ماله. خب یه احتمال هست که قبلا میگه انفاق از مال بکنید، خداوند هم تکلیف بیشتر نمی کنه، میگه هر مقدار مال دارید از اون بدید. این یه احتمال. یه احتمال دیگه، این البته سیاق اقتضا می کنه که این ما لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها همون باشه که قبلا ولینفق مما آتاه الله باشه، سیاق اقتضا سیاق این است که مال باشه. اینه. یه معنای دیگه عبارت از این است که مراد از ما آتاه الله فعل باشه، فعلی که آتاه الله، اگر تکلیف متوجه به فعل شد، ایتاء فعل اقدار بر فعله، این که خدا اینو داده به اشخاص، یعنی قدرتشو داده، خود فعل را داده. گاهی فعل تحقق خارجی پیدا میکنه، اونجا هم ایتا گفته میشه، یعنی این توفیقی رو که الان از خدا داده که شما موفق شدید برای اینکه این کار نماز خوندید، هر جا به جا آوردید، چی کار کردید اینا. این گاهی ایتا به فعل موجود گفته میشه، البته چیزی که عطیه حساب بشه، چیز خوب نه چیز بد، چون فعل و ترک هم حرامش هم چیزش حلالش، هر دوی از اینا قدرتش رو خداوند داده، به خدا مستند اقدارش. منتها عطیه در اون خوبیش اگر شد عطیه الهیه، هم به فعل موجود خوب عطیه گفته میشه، هم به فعل غیر موجود ولی خوب که خداوند قدرتش را داده. من میتونم غذا بخورم، این خودش خداوند منو قدرت داده، میشه انسان بگه که این عطیه الهیست که من قدرت بخوردن دارم، قدرت راه رفتن دارم، حرف زدن دارم. از این انسان اون قسمت چیز را ایتا به فعل قبل از تحقق فعل، یا فعل یا ترک، اونی که خوبه، نه چون قدرت به طرفین هست، ولی ایتا اونی که خوبه، راجب محرمات قدرت بر ترک را داده که من میتونم ترک کنم حرام را، این ایتا الهیست. در واجبات قدرت بر فعل، این ایتاء فعله، چون شیخ توضیح نداده که صرف الاقدار بیان کرده، ولی مقدور چون عطیه مر هست، اون مقدوری که خوبم هست، نه نقیزش که اونم مقدوره، ولی اون بعد اون را به خدا نسبت داده نمیشه، ازش تحقق خارجی نداشت، هیچ اضافه نمی کنن او رو اضافه کنی خداوند نیست. خب اینم یکی از معانی ایتا این است که به فعل متعلق بشه. معاتاها یعنی فعلی رو که عطیه کرده خداوند قدرتش را داده، خداوند لا یکلف الله نفسا الا این را. اینم یک ورس. خب این دو صورتی که احتمال در کار هست هیچ ارتباطی به مورد بحث پیدا نمی کنه که با این بخویم استدلال کنیم که شربتتون جایز خوردنش، چون اولش که راجع به مال خداوند لا یکلف الله نفسا راجع به مال، دومی هم که راجع به فعل مقدور شاره میگه مؤاخذه میکنه اگر انسان خلاف کرد یا چه دور، فعل مقدور. و در مورد بحث ما فعل مقدوره، اختلاف در این نیست که آیا بدون قدرت تکلیف ما داریم یا نه. شیخ میفرما همه قبول داریم، اصولی، اخباری، اشعری، نمیدونم معتزلی، امامی، همه از اینا قبول دارن که تکالیف الهی به مقدورات متوجه شده، به غیر مقدور متوجه نشده. این مورد اتفاق کل اشخاصه. پس خب اشعری چی میگه؟ میگه فرق بین اشعری و دیگران که معروف فرق داره، اشعری امکان تکلیف به غیر مقدور را قائله، ولی غیر اشعری میگن نه امکانم نداره، قبیحه تکلیف به غیر مقدور. اما در عدم وقوع تکلیف به غیر مقدور توافق کل مسلمینه، همه از اینا قبول دارن که وقوع خارجی نداره، این را اینشون داره. اینجا هم یه توضیحی احتیاج داره که ما عرض کنیم، و او عبارت از این است که خب اشعری ها جبری هن، اختیار را منکر اختیار هن. چطور شیخ می فرماید که حتی اشعری ها هم تکلیف به غیر مقدور را جایز واقع نمیدونن در شریعت. این چطور این تعبیر را شیخ میکنه؟ این ما به نظر ما دو تا توجیه در اینجا میشه کرد این کلام شیخ را که منافات با این مطلب ثابت نباشه. یکیش این است که مراد از غیر مقدوری که ایشون میفرماید همه توافق دارن، مراد اون که عرف او رو غیر مقدور میدونه، به آسمان پریدن را عرف غیر مقدور میدونه، افعال را عرف مقدور میدونه. حالا برهان عقلی نمیدونم اشعری بگی که من غیر مقدور میدونم به برهان عقلی، ولی عرف بعضی چیزها رو مقدور میدونه بعضی چیزها رو غیر مقدور. نماز و روزه و حج و امثال افعالی را که هست اینا رو مقدور میدونه، ولی با آسمان پریدن را غیر مقدور میدونه. مراد از این که به غیر مقدور همه قبول دارن تکلیفی نیست، یعنی غیر مقدور عرفی، یعنی همه قبول دارن. اشعری هم نمیگه که در اسلام تکلیف این است که شما با آسمان بفرید، اجتماع نقیزن کنید، ارتفاع نقیزن کنید، که همچی چیزی را اشعری هم قائل نیست. این یه توجیه. توجیه دیگر عبارت از این است که ممکنه مراد از مقدور که ایشون میگه حتما تکالیف مقدوره، مقدور یعنی چیز مسبوق به اراده، در این که افعال بعضی از افعال مسبوق به اراده است هیچ که منکر نمیتونه بشه. اشعری نمیخواد بگه من اراده نمی کنم، همه خب تمام واضحه دیگه، قابل بحث نیست که کسی بگه که کسی اراده نمی کنه، همه قبول دارن. اشعری هم مسبوق به اراده بودن اشیاء را قبول داره، ولی در این حال جبریه. حالا جبریه به چه معنا؟ یکی از وجوه جبری را که اشعری ها قائلن، بعضی از اشعری ها قائلن، میگن درسته ما اموری داریم مسبوق به اراده، اینو ما انکار نمی کنیم، ولی اراده من علت تحقق خارجی نیست، ارادت الله هم هست، اراده من مقارن با ارادت الله، ارادت الله علت برای تحقق خارجی است و اراده من هیچ تأثیری در چیز نداره، فقط اقتران خارجی واقع شده با علت، مقارن العلت نه نفس العلت، علت وارث ارادت الله. اونا یه همچین چیزی میخوان بگن، اون و جبر که قائل هستن همین رو میخوان بگن، میگن اراده عباد مؤثر در امور نیست. خب دیگران میگن خیر ارادت عباد هم مؤثر، منافات نداره ارادت الله هم مؤثر باشه که ما میگیم. خلاصه بنابراین شیخ میفرماید تکلیف به غیر مقدور، یعنی تکلیف به چیزی که متعلق اراده واقع نمیشه، شرعاً هیچ که قائل نیست که ما یه همچی تکلیفی داشته باشیم، منتها راجع به امکانش اشاعره میگن امکانش اشکال نداره، دیگران اونا میگن قبیحه. خب پس بنابراین آیه بنابراین که مراد فعل باشه یه مطلبی رو اثبات میکنه، مورد اتفاق کله که قدرت معتبره در تکالیف و این ارتباط به بحث اصولی و اخباری نداره. اخباری هم میگه منم میگم قدرت معتبره، ولی میگه تو که قدرت داری برای این که شربتتو نکنی اجتناب کنی و اجتناب کن ازش احتیاط کن. اینم وجه دوم. پس بنابراین دو وجه نمیشه استدلال کرد. بله بنابر وجه سوم که مراد از این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها تکلیف باشه، مثل ان الله یحتاج علی الناس بما آتاهم و عرفهم، یعنی تکلیفی را که اعلام کرده فلان، اگر این به معنای تکلیف باشه اون موقع خب شما میگید که شرط چیز عبارت از اعلام شرط تکلیف، اون وقت مربوط میشه. ولی تکلیف بودنش اشکال داره، اشکالش میمونه برای فردا.